صفحه 514. دیگر از خصوصیات هلن اینکه آوازی گرم داشت و بعضی از آهنگ‌ها و تصنیف‌ها را با لحنی که در دل می‌نشست می‌خواند و دوست من به خصوص از بعضی از آهنگ‌های او لذت می‌برد و می‌گفت: هلن، آیا ممکن است از شما خواهش کنم که این آهنگ را دوباره بخوانید؟ و دفعه دیگر که به هم می‌رسیدند، هلن به دوست من می‌گفت: چون شما آن آهنگ را دوست داشتید، از وقتی که از شما جدا شدم تا امروز پیاپی آن آهنگ را می‌خواندم. یک روز هلن به کنت جوان یک شیشه یک کوچک عطر اهدا کرد و دوست من گفت: هلن، من تا زنده هستم این عطر را نگاه خواهم داشت و در مصرف آن حد اعلای صرفه‌جویی را خواهم نمود، زیرا عطری که از شما به من اهدا شده هرگز نباید تمام شود. عاقبت این دو جوان عروسی کردند و دوست من هلن را به کاخ خود برد و وی برجسته ترین خانم آن ولایت گردید و دوست من می گفت: باید بدین حقیقت اعتراف کرد که او مقام و مرتبه خود را حفظ می نمود و می توانست با برازندگی و متانتی که در خور نخستین خانم آن ولایت بود رفتار کند. دارتونیان گفت: بعد چه شد؟ آتوس گفت: یک روز این شوهر و زن به شکار رفتند و در حالی که اسب می‌تاختند، زن جوان از اسب به زمین افتاد و شوهر به کمک او شتافت و چون زن ضعف کرده بود، شوهر تصمیم گرفت که او را با اسب به کاخ برگرداند. لذا بالای سر همسرش رفت و متوجه شد که گوشه پیراهن او که روی شانه قرار داشت بر اثر سقوط از اسب پاره شده. و آن وقت دارتونیان، آیا می‌توانی حدس بزنی که در آن وقت شوهر چه دید؟ دارتونیان گفت: نه، من نمیتوانم این موضوع را حدس بزنم. آتوس گفت: تا آن موقع شوهر شانه همسرش را ندیده بود و وقتی چشم او به کتف وی افتاد، مشاهده کرد که روی شانه‌اش علامت گل زنبق دیده می‌شود و نشان می‌دهد که او را داغ کرده‌اند. آتوس این را گفت و فنجان قهوه را سر کشید و آنگاه چون مسروعین قاه قاه خندید، به طوری که دارتونیان از آن خنده بیش از سکوت‌های عمیق گذشته آتوس مشوش شد و ترسید که مبادا دوست او عقل را از دست داده باشد. دارتونیان قدری صبر کرد تا اینکه خنده آتوس آرام گرفت و گفت: واقعاً آن چه گفتید وحشت‌آور است. آیا این موضوع واقعیت دارد؟ آتوس گفت: آن چه به تو گفتم عین و حقیقت است. و دوست من بعد از مشاهده اینکه شانه زن را داغ کرده اند دانست که موجودی که در نظرش فرشته بود بیش از یک دیو نیست و چون در گذشته مرتکب سرقت گردیده لذا او را داغ کرده اند. دارتونیان گفت: دوست شما بعد از وقوف بر این موضوع چه کرد؟ آتوس گفت: کنت جوان در آن ولایت اصیلزاده درجه اول بود و طبق رسوم اصیل زادگی نسبت به حوزه فرمان روایی خود حق اجرای عدالت در تمام مراحل را داشت و لذا از لباسهای زن جوان ریسمانی به وجود آورد و دست ها و پاهای او را بست و بعد وی را از یکی از درختهای جنگل آویزان نمود تا اینکه جان سپرد. وقتی آتوس این جمله را تمام کرد، طوری رنگ از صورتش پریده بود که دارتونیان ترسید مبادا دچار حال احتضار شود و دست های آتوس به لرزه افتاد و دارتونیان با اینکه حال پریشان او را دید بدون اراده گفت: این یک جنایت است، زیرا زن مزبور به فرض سرقت کردن مکافات عمل را دیده و به مجازات دزدی رسیده بود و نمی بایست او را به قتل برسانند. آتوس گفت: بلی، این یک جنایت به شمار می آید. سپس سر را روی دو دست قرار داد و سکوت کرد. دارتونیان جرأت نمی نمود چیزی بگوید و سکوت آتوس را بشکند تا اینکه خود وی سر برداشت و گفت: این واقعه برای همیشه مرا از زنها بری کرد و از آن پس دنبال زنهای بازوق و شاعرمنش نرفتم و امیدوارم که خداوند شما را نیز همینطور معالجه نماید. اینک قدری از این ران گوسفند میل کنید که خیلی لذیذ است. دارتونیان گفت: برادر آن زن چه شد؟ آتوس مانند اینکه چیزی عجیب و بدون سابقه میشنود گفت: آیا برادر او را میگویید؟ دارتونیان گفت: بلی، مگر شما نگفتید که این زن برادری داشته که کشیش بوده است؟ آتوس گفت: چرا؟ وقتی من زن جوان را به دار آویختم، آتوس از فرط اندوه بالاخره خود را معرفی کرد و نشان داد که آن زن زوجه وی بوده است. در صدد برآمدم که برادر او را پیدا کنم، چون حد زدم که برادر از سوابق خواهر آگاه است، ولی مرا بدون اطلاع گذاشت. ولی آن مرد فرار کرد و پس از تحقیق دانستم که او برادر آن زن نبود، بلکه عاشق وی محسوب می شد و برای اینکه آتیه وی را تأمین کند و هم خود سودی ببرد، خیش را به شکل کشیشان آراست و او را به زوجیت من داد. ولی امیدوارم که آن کشیش ساختگی هم به مجازات خود رسیده او را چهار پاره کرده باشند. دارتونیان عرق پیشانی را پاک کرد و گفت: واقعا سرگذشتی مخوف بود. آتوس یک قطعه از ران گوسفند را برید و در بشقاب دارتونیان نهاد و گفت: افسوس که از این نوع ران گوسفند در سرداب نبود، وگرنه من همه را خورده بودم. دارتونیان از شنیدن سرگذشت آتوس طوری منقلب گردید که نتوانست به صحبت ادامه بدهد و به عنوان اینکه خواب او را در رو بوده، سر را بین دو دست نهاد و پلک ها را بست. صفحه 518 28 بازگشت. صبح روز بعد وقتی دارتونیان از خواب برخاست، به یاد صحبت روز قبل آتوس افتاد. صحبت مزبور هنگامی بر زبان آورده شد که آتوس و دارتونیان هر دو نیمه هوشیار بودند و در این حال آنچه گفته می شود فراموش می گردد. ولی دارتونیان کلمه به کلمه اظهارات آتوس را به یاد داشت و حتی در آن بامداد که هوشیار گشته بود، عجب آنکه سرگذشت از خاطرش زائل نمی گردید. ولی چون بعضی از موارد سرگذشت مزبور به نظرش مبهم می رسید، می خواست از آتوس توضیح بخواهد و مثلا نمی فهمید که چگونه یک شوهر و زن مدتی با هم زندگی کنند ولی شوهر شانه زن را ندیده، فقط آن روز در شکارگاه کتفو را مشاهده کرده بود. دیگر اینکه چطور یک اصیلزاده بزرگ منش از خانواده آتوس هنگامی که خواست زن بگیرد در سوابق دختر جوان مطالعه نکرد و آیا زنهای خانواده او در صدد کنجکاوی بر نیامدند و به او نگفتند که اول دختر مزبور را بشناسد و بعد با وی ازدواج کند؟ دارتونیان برخاست و به طرف اتاق آتوس رفت تا راجع به این نکات و مسائل دیگر از او توضیح بخواهد. ولی بعد از ورود به آنجا دوست خود را هوشیار و مثل مواقع عادی با اراده دید و فهمید که دیگر نمیتواند از او درباره سرگذشت روز قبل توضیحی بخواهد، مگر اینکه باز آتوس بیهوش شود و خود زبان بگشاید. اما آتوس دارتونیان را دید و گفت: دوست عزیز، امروز وقتی من از خواب برخاستم دیدم که زبانم بار دارد و نبض من تون میزند و فهمیدم که دیروز و دیشب در صرف نوشیدنی افراط نمودم و به خصوص هذیان گفتم و مطالبی بی سر و ته بر زبان آوردم. آتوس با دقت دارتونیان را نگریست که از قیافه او عکس العمل سرگذشت دیروز را بفهمد. دارتونیان گفت: مطالب دیروز و دیشب شما بی سر و ته نبود و فقط درباره مسائل معمول صحبت کردید. آتوس گفت: من تصور می کردم که برای شما سرگذشتی وحشت آور و غم‌انگیز را حکایت کرده ام. و یک مرتبه دیگر آتوس با دقت دارتونیان را نگریست و دارتونیان گفت: اگر چنین باشد به طور حتم من از شما بیهوشتر بودم، زیرا هیچ به خاطر ندارم شما چه گفتید. آتوس را این حرف قانع نکرد و گفت: دارتونیان، بیهوش ها بر دو نوع هستند. برخی از بیهوشی شاد می شوند و عده‌ای دچار اندوه می گردند و من از آنها هستم که بعد از بیهوشی خیلی دچار اندوه می شوم و داستانهای غم‌انگیزی را که در طفولیت دایم برایم حکایت می کرد تکرار می نمایم. آتوس این نکته را طوری طبیعی بر زبان آورد که دارتونیان مردد شد که آیا دوست او راست می گوید یا نه و آیا سرگذشتی که برای او حکایت کرد داستان بود یا واقعیت داشت، و افزود: من طوری بیهوش شدم که درست نفهمیدم شما چه گفتید و اینک گفتار شما مانند مطالبی که در رؤیا شنیده می شود به خاطرم می آید و مثل اینکه صحبت از زنی بود که او را به دار آویخته‌اند. رنگ صورت آتوس پرید اما خندید و گفت: همین است، همین است. و نقل این داستان در موقع بیهوشی یکی از عادات زشت مرا تشکیل می دهد. ولی هر وقت که من این داستان را نقل می کنم، دلیل بر این است که از فرط بیهوشی نزدیک است بمیرم و در آن حال این سرگذشت مثل هذیان از دهانم خارج می گردد. دارتونیان گفت: بلی، من هم احساس می کردم که مطالب شما شاید ناشی از بیهوشی است و شما صحبت از یک کنت جوال می کردید که یکی از دوستان شما بود و علاقمند به دختری شد و آن دختر برادری داشت. آتوس مثل این که با خود حرف می زند گفت: این است نتیجه بیهوشی که انسان بدون اراده اسرار دیگران را فاش می نماید و آبروی سایرین را لکه‌دار می کند. ولی دوست عزیز، آنچه شنیدید داستانی بیش نبود و این واقعه به من نشان داد که بعد از این اختیار زبان را از دست ندهم. دارتونیان سکوت کرد. آتوس موضوع صحبت را تغییر داد و گفت: راستی دارتونیان، از اسبی که برای من آورده بودید از شما متشکرم. دارتونیان گفت: آیا اسب را مطابق سلیقه خود یافتید؟ آتوس گفت: بلی، ولی تصور می کنم که اسبی ظریف است و برای میدان اسب دوانی خوب می باشد و به درد راه پیمایی های طولانی نمی خورد. دارتونیان گفت: اشتباه می کنید. من با همین اسب در 1.5 ساعت 10 فرسخ را طی کردم و وقتی به منزل رسیدم اسب طوری بر سر حال بود که پنداری فقط 1 دور اطراف میدان سن پول پیست پاریس را پیموده است. آتوس گفت: این طور باشد من باید متاسف شوم. دارتونیان گفت: برای چه؟ آتوس گفت: برای اینکه من این اسب را از دست دادم. دارتونیان گفت: چطور از دست دادید؟ آتوس گفت: امروز ساعت 6 صبح من بیدار شدم و چون شما خوابیده بودید و من هم کسی را نداشتم که با او صحبت نمایم، از فرط کسالت به طرف استبل رفتم و اسب‌ها را دیدم و مراجعت نمودم و در تالار مهمانخانه مشاهده کردم که یکی از انگلیس‌ها که دیروز وارد شدند با یک دلال مالفروش راجع به خرید اسب‌ها صحبت می‌کنند و قصد دارد که یک اسب قره‌کهر را به مبلغ 100 پیستول از او خریداری نماید. من به او گفتم: آقای محترم، من هم اسبی دارم که برای فروش آماده است. انگلیسی مزبور گفت: من دیروز اسب شما را دیدم و نوکر دوست شما دهانی آن را به دست گرفته بود و تصدیق می کنم که اسبی خوب می باشد. گفتم: آیا تصدیق می کنید که این اسب 100 پیستول می ارزد؟ انگلیسی گفت: البته. آیا حاضرید به این قیمت اسب خود را بفروشید؟ من گفتم: نه، ولی حاضرم که بر سر این اسب با شما بازی کنم. انگلیسی بدون از این پیشنهاد متحیر شد و تصور کرد شوخی می کنم، ولی بعد رضایت داد و ما بازی کردیم و من اسب را باختم، ولی خوشبختانه زین و برگ آن را حفظ نمودم. قیافه دارتونیان عبوس گردید و آتوس پرسید: آیا از این بازی ناراضی شدید؟ دارتونیان گفت: بلی، زیرا این اسب قطع نظر از اینکه یادگار بود نشانی ما به شمار می آمد و من قرار گذاشته بودم که در میدان جنگ به وسیله این اسب ما را بشناسند و شما آتوس عزیز کاری بد کردید که این اسب را در بازی باختید. آتوس گفت: دوست عزیز، اگر امروز صبح شما هم مثل من کسل و به علاوه تنها بودید همین کار را می کردید. از این گذشته من اسب‌های انگلیسی را دوست نمی دارم و اگر قرار است با یک نشانی ما را بشناسند به وسیله زین و برگ هم ما را خواهند شناخت و از ناپدید شدن اسب حیرت نخواهند کرد، زیرا اسب در میدان جنگ کشته می شود یا بر اثر راه پیمایی سقط می کند یا به مرض مشمشه و ذات الجنب می میرد. دارتونیان جواب نداد، زیرا بیمبالاتی دوست او وی را خیلی ناراضی کرده بود. آتوس گفت: من متحیرم که شما چرا اینقدر به این جانوران علاقمند هستید و اگر اینطور عبوس هستید من نخواهم توانه صحبت خود را تمام کنم. دارتونیان گفت: مگر کاری دیگر هم کرده اید؟ آتوس گفت: بلی، بعد از اینکه بازی شروع شد و اصیل زاده انگلیسی 10 خال و من 9 خال آوردم، ملاحظه کنید که چطور انسان با 1 خال یک اسب را می بازد، من به فکر افتادم که بر سر اسب شما بازی کنم. دارتونیان گفت: آیا بر سر اسب من بازی کردید؟ آتوس گفت: بلی، بر سر اسب شما بازی کردم و آن را هم باختم. آیا اسب مرا باختید؟ آری دوست عزیز، و باز من 1 خال کمتر از اصیل زاده انگلیسی آوردم و او 8 خال آورد و من 7 خال. آیا ضرب المثل معروف را درباره 7 و 8 شنیده اید؟ آتوس، من احساس می کنم که شما امروز 1 حال غیرعادی دارید.
این حرف را می‌خواستید دیروز هنگامی که من هزیان می‌گفتم و برای شما حکایات بی سر و ته نقل می‌کردم بزنید، نه امروز. و خلاصه من اسب شما را با زین و برگ آن باختم. واه واه، واقعاً که خیلی تأسف‌آور است. آیا زین و برگ مرا هم باختید؟
بلی،
و این ناشی از لجاجت من در بازی می‌باشد. و اگر من در بازی لجوج نبودم، بازیکنی خوش اقبال می‌شدم. ولی لجاجت من در بازی به من ضرر می‌زند و بر اثر این لجاجت باز بازی کردم.
شما دیگر چیزی نداشتید که بر سر آن بازی کنید، زیرا هم اسب خود را باختید و هم اسب مرا.
دوست عزیز، من برای بازی یک چیز گرانبها داشتم و آن انگشتر الماس شما بود که من دیروز در انگشت شما دیده بودم.
پناه بر خدا، آیا شما انگشتر الماس مرا در معرض بازی گذاشتید؟
دارتونیان بی اختیار انگشت ها را روی انگشتر نهاد.
بلی دوست عزیز، و من چون جواهر شناس هستم، زیرا روزی خود من دارای جواهر بودم، متوجه بودم که انگشتر شما 1000 پیستول ارزش دارد.
پانویس: الکساندوما در این فصل فقط رمان نویسی نمی کند، بلکه روحیه اصیل زادگان آن عصر را که در کشور فرانسه خیلی شائق بازی های شرطی بودند به نظر ما می رساند.
مترجم: ادامه متن.
من امیدوارم که شما که فکر این موضوع را نمودید، این فکر را به موقع اجرا نگذاشته باشید.
دوست عزیز، این الماس یگانه وسیله چیره شدن ما در بازی بود. چیره شدن اصطلاح مخصوص بازیکنان است و ما بدان وسیله می توانستیم هم اسب‌ها را به دست بیاوریم و هم زین و برگ را.
من احساس می کنم که از صحبت شما بلرزه در آمده ام. بعد چه شد؟
باری من راجع به الماس شما با اصیلزاده انگلیسی صحبت کردم و او هم روز گذشته الماس شما را دیده بود و از این موضوع حیرت نکنید، زیرا وقتی کسی یکی از ستارگان آسمان را نگیر انگشتر می کند، نباید انتظار داشته باشد دیگران آن را نبینند.
دوست عزیز، صحبت خود را تمام کنید، زیرا این طور که شما با خون سردی صحبت می نمایید، ترس من بیشتر می شود.
ما این الماس را 10 قسمت کردیم و هر قسمت را 100 پیستول در نظر گرفتیم.
دارتونیان کم کم به خشم در می آمد و گفت:
آتوس، به نظرم شما قصد دارید مرا بیازمایید و بدانید که آیا من ظرفیت خودداری دارم یا خیر.
آتوس گفت: من شوخی نمی کنم و قصد ندارم که شما را بیازمایم، بلکه کسالت مفرط و تنهایی سبب شد که من به بازی ادامه دهم. اگر شما هم مدت 15 روز در سرداب بودید، بدتر از من می شدید.
دارتونیان انگشت ها را جمع کرد و انگشتر الماس را وسط آنها فشرد و گفت: با این وصف شما نمی توانید بگویید که به علت کسل بودن روی انگشتر من بازی کردید.
آتوس گفت: گوش کنید که من چه می گویم. انگشتر شما را به 10 قسمت کردیم و قرار گذاشتیم که 10 دوره به اضافه 3 دوره جمعاً 13 دوره بازی کنیم و من بعد از اینکه انگشتر شما را باختم متوجه شدم که عدد 13 برای من نحس است، زیرا روز 13 ماه ژوئیه بود که در شکارگاه آن زن.
دارتونیان که بر اثر شنیدن سرگذشت‌های صبح آن روز دیگر به سرگذشت شب و روز قبل توجه نداشت، خشمگین بانگ زد: آیا انگشتر مرا باختید؟
آتوس گفت: قدری صبر کنید تا صحبت من تمام شود، زیرا من بعد از باختن انگشتر، چون متوجه شدم که انگلیسی مزبور مانند بسیاری از اصیلزادگان انگلیسی روحیه و سلیقه‌ای خاص دارد، در صدد چیره شدن برآمدم و نقشه‌ای طرح کردم. اساس نقشه من روی گریمو دور می‌زد، زیرا دیده بودم که اصیلزاده انگلیسی با گریمو صحبت می‌کند و نوکرم به من گفته بود که آن انگلیسی به او پیشنهاد کرده که وارد خدمت وی گردد و به همین جهت من گریمو را هم به 10 قسمت منقسم نمودم.
دارتونیان با وجود اندوه از دست دادن الماس نتوانست از خنده خودداری کند و گفت: آیا او را 10 قسمت کردید؟
آتوس گفت: بلی، من گریمو خاموش و ساکت را به 10 قسمت نمودم. و با اینکه مجموع 10 قسمت او 1 سکه قلب ارزش ندارد، با آن توانستم که الماس شما را مسترد کنم و از انگلیسی ببرم. باز هم بگویید که لجاجت در بازی خطرناک است، چون من اگر لجاجت نمی کردم، نمی توانستم الماس را به چنگ بیاورم. دارتونیان که خاطرش از حیث الماس آسوده شد خنده را سر داد. آتوس گفت: وقتی الماس را بردم دریافتم که اقبال به من رو آورده است و باید اسب‌ها و زین را هم مسترد کرد، لذا یک مرتبه دیگر روی الماس شرط بستم. دارتونیان اخم کرد و قلب او از اضطراب به تپش درآمد و آتوس گفت: در نتیجه اسب‌ها و زین و برگ را بردم. چهره دارتونیان بازگردید و تبسم نمود و گفت: جای شکر باقی است که عاقبت اسب‌ها و زین و برگ برگشت. آتوس گفت: بلی، ولی باز بازی کردم و اسب‌ها را باختم و دو زین و برگ شما و خودم را از دست دادم. دارتونیان باز مهموم شد و آتوس گفت: بالاخره وقتی بازی به اتمام رسید من دیدم که انگشتر الماس شما برای ما باقی مانده و زین و برگ های من و شما نیز در تصرف ماست و لذا اگر شما بوسفال ندارید، اسم اسب اسکندر بوسفال بود، دارای زین و برگان می باشید. دارتونیان که هنوز می ترسید درست نفهمیده باشد گفت: آیا اینک من مالک انگشتر الماس هستم یا نه؟ آتوس گفت: بلی، الماس شما تمام و کمال باقی مانده، همچنان که زین و برگ ها نیز باقی مانده است. دارتونیان گفت: ولی این زین و برگ بدون اسب به چه درد ما می خورد؟ آتوس گفت: من فکری کرده ام. دارتونیان گفت: آتوس عزیز، فکرهای شما خطرناک است و مرا به لرزه در می آورد. این مرتبه فکر من عالی است، زیرا من می اندیشیدم که شما مدتی است که بازی نکرده اید. من از بازی نفرت دارم. چون شما مدتی است که بازی نکرده اید، اگر مبادرت به بازی کنید خواهید برد. مقصود شما چیست؟ این انگلیسی هنوز اینجاست و حرکت نکرده و من فهمیدم که خیلی به زین و برگ علاقه‌مند است و شما هم به اسب خود علاقه دارید و می توانید در قبال زین و برگ بر سر اسب بازی کنید. ولی اگر او به یک زین و برگ اکتفا نکرد چه باید کرد؟ در این صورت زین و برگ مرا هم بر آن بیفزایید، زیرا من مثل شما نیستم که بر مال دنیا تأسف بخورم و چون مدتی است بازی نکرده اید به طور حتم خواهید برد. دارتونیان به فکر فرو رفت، زیرا حرف آتوس در او اثر کرد و اندیشید که شاید او راست میگوید و کسی که از مدتی به این طرف دست به شرط بندی نزده ممکن است اقبال داشته باشد. محاذا گفت: چون ما اسب‌ها را از دست داده ایم، من قصد داشتم که زین و برگ را نگاه داریم. آتوس گفت: حال که به زین و برگ علاقه دارید، بر سر انگشتر الماس بازی کنید. دارتونیان گفت: من هرگز این کار را نمی کنم و محال است که این انگشتر را از دست بدهم. آتوس گفت: اگر من یک مرتبه بر سر گریمو بازی نمی کردم، به شما پیشنهاد می نمودم که بر سر پلانشه بازی کنید، اما تصور نمی کنم که اصیلزاده انگلیسی راضی به تجدید این بازی شود. دارتونیان گفت: آتوس عزیز، من عقیده دارم که بازی نکردن بهتر از مبادرت بدین کار می باشد. آتوس گفت: من از این حرف شما متاسف شدم، زیرا این انگلیسی خیلی پولدار می باشد و اگر شما یک مرتبه، فقط یک مرتبه با او بازی کنید، ممکن است که اسب خود را تحصیل نمایید. دارتونیان گفت: اگر ببازم چطور؟ آتوس گفت: مطمئن باشید که خواهید برد. دارتونیان گفت: آمدیم و من باختم، آن وقت چه می شود؟ آتوس گفت: آن وقت شما که اسب ندارید، زین و برگ آن را هم از دست خواهید داد و از شر حمل زین و برگ که کاری دشوار است آسوده خواهید گردید. دارتونیان گفت: بسیار خوب، یک دست بازی می کنیم تا ببینیم چه خواهد شد. آتوس در صدد جستجوی انگلیسی برآمد و او را در استبل یافت و دید که با حسرت مشغول تماشای زین و برگ ها می باشد و چون فرصتی خوب به دست آورده بود به او گفت که دوست او حاضر است که دو زین و برگ را در قبال یک اسب یا 100 پیستول بسته به میل دارتونیان بازی کند. اصیلزاده انگلیسی حساب کرد و متوجه شد که دو زین و برگ اقلن 300 پیستول ارزش دارد و پیشنهاد آتوس را پذیرفت. بعد دارتونیان آمد و شروع به بازی کرد و 3 خال آورد، یعنی 2 خال به اضافه 1 خال. رنگ دارتونیان پرید، زیرا متوجه شد که انگلیسی مزبور هرچه بیاورد باز از او خواهد برد. آتوس نیز همین فکر را می کرد و به انگلیسی گفت: آقا، تصور می کنم که اسب‌های شما دارای زین و برگ خواهد شد و شما اسب‌ها را در حالی که زین شده اند از استبل خارج خواهید نمود. اصیلزاده انگلیسی با اطمینان کامل که برد با او می باشد شروع به بازی کرده. دارتونیان که یقین داشت می بازد جرأت نکرد که نظری به خالها بیندازد، ولی آتوس با خونسردی خالها را می نگریست و یک مرتبه گفت: آقا دو خال آوردید، باختید، زیرا یک خال کمتر از دوست من آوردید و من در مدت عمر خود فقط 4 مرتبه نظیر این بازی را دیدم. اصیلزاده انگلیسی حیرت زده تاسها را می نگریست، زیرا به راستی 2 خال آورده بود و آتوس گفت: دفعه اول که من نظیر این بازی را دیدم در منزل آقای کرکی بود و مرتبه دوم در کاخ خودم هنگامی که من یک کاخ داشتم این بازی را مشاهده کردم و مرتبه سوم در منزل آقای تروی 2 خال در قبال 3 خال آمد و بالاخره مرتبه چهارم در یک مهمانخانه من 2 خال آوردم در صورتی که حریف 3 خال داشت و در نتیجه من 100 لوی طلا به زمینه هزینه یک شب چره را باختم. اصیلزاده انگلیسی گفت: آقا از این قرار شما اسب خود را تصاحب خواهید کرد. دارتونیان گفت: بدیهی است. انگلیسی گفت: آیا دیگر میل ندارید بازی کنید؟ دارتونیان گفت: نه، زیرا قرار ما بر این بود که فقط یک دست بازی کنیم. انگلیسی گفت: راست است و من اسب را تسلیم گماشته شما می کنم. آتوس خطاب به انگلیسی گفت: آقا اجازه بدهید که من 2 کلمه با دوست خود صحبت نمایم. سپس دارتونیان را کناری کشید و دارتونیان با وحشت منتظر بود که بشنود آتوس چه میگوید و از او پرسید: آیا میخواهید باز مرا وادار به بازی نمایید؟ آتوس گفت: نه، و فقط میخواهم به شما بگویم که قدری فکر کنید. دارتونیان گفت: به چه فکر کنم؟ آتوس گفت: آیا شما میل دارید که اسب را تصاحب کنید؟ دارتونیان گفت: البته. آتوس گفت: خطا می کنید و من اگر به جای شما باشم در عوض اسب 100 پیستول از این انگلیسی خواهم گرفت، زیرا قرار ما بر این بود که شما به اختیار خود یا اسب را بگیرید یا 100 پیستول دریافت نمایید. دارتونیان گفت: صحیح است و قرار ما همین طور بود، ولی من اسب را بر 100 پیستول ترجیح می دهم. آتوس گفت: خبط می کنید، زیرا ما بیش از یک اسب نداریم و نمی توانیم 2 نفری با آن مسافرت کنیم و هرگاه هر 2 سوار بر اسب شویم با این اونیفورم تفنگداری شبیه به 2 طفل یتیم جلوه خواهیم نمود که آنها را از آبادی خود بیرون کرده اند و اگر یکی پیاده باشد و دیگری سوار بر اسب مسافرت کند برای هر 2 وحناور خواهد بود. از این گذشته ما برای مراجعت به پاریس احتیاج به پول داریم و از این 100 پیستول برای بازگشت استفاده خواهیم نمود. دارتونیان گفت: دوست عزیز، به شما گفتم که من بدین اسب علاقمند هستم و آن را تصاحب خواهم کرد. آتوس گفت: من هم دوباره به شما میگویم که خبط میکنید، برای اینکه اسب جانوری است ظریف که زود از پا در میآید و کافی است که ناگهان زمین بخورد تا هر 2 ساق پای او بشکند، یا اینکه قدری سنگریزه در علوفه باشد و شبی درد دل بگیرد و بمیرد، یا اینکه از یک آخر که یک اسب مشمشه‌ای به آن بسته بودن تعریف کند تا به نوبه خود مشمشه بگیرد و بمیرد. شما وقتی دارای یک اسب شدید باید هزینه آن را تحمل نمایید و برای اسب علوفه خریداری کنید و از یک مهتر بخواهید که او را تیمار کند، در صورتی که اگر اسب را بفروشید خود شما با بهای اسب زندگی خواهید کرد و غذاهای لذیذ خواهید خورد و به همین جهت دریافت 100 پیستول به جای اسب به عقیده من اولا می باشد. دارتونیان گفت: اگر اسب را به فروش برسانیم چگونه خواهیم توانست مراجعت کنیم؟ آتوس گفت که سوار اسب‌های نوکران خواهیم شد و به آنها خواهیم گفت که پیاده بیایند. دارتونیان گفت: اگر سوار اسب‌های نوکران شویم در آن صورت وضعی مضحک خواهیم داشت. آتوس گفت: این طور نیست و هر کس که قیافه ما را ببیند می‌فهمد که ما اصیلزادگانی می‌باشیم که بر حسب تصادف سوار بر آن اسب‌های ارزان قیمت شده ایم. دارتونیان گفت: اگر ما این اسب را از دست بدهیم آیا پیش‌بینی می‌کنید که در قبال پورتوس و آرامیس چه شکلی خواهیم داشت؟ آتوس گفت: نمی فهمم چه می گویید. دارتونیان گفت: آنها دارای اسب‌های زیبا هستند و سوار بر آن اسب‌ها جلوه بسیار خواهند کرد، در صورتی که ما. آتوس قاه قاه خندید و دارتونیان پرسید: برای چه می خندید؟ آتوس گفت: چون صحبت از اسب‌های پورتوس و آرامیس کردید به خنده در آمدم. دارتونیان گفت: من نمی توانم بفهمم که کجای این موضوع خنده دارد. آتوس گفت: در موقع خود خواهید فهمید و اینک به شما توصیه میکنم که دست از لجاجت بردارید و 100 پیستول را قبول کنید که ما هزینه مراجعت به پاریس را داشته باشیم، خاصه آن که بعد از آن باید استراحت کنیم، زیرا در این 10-15 روز همه خسته شدیم و برای ما قدری استراحت ضروری است و به طوری که میدانید استراحت هم پول میخواهد. دارتونیان گفت: ولی من بعد از مراجعت به پاریس استراحت نخواهم کرد، بلکه در صدد برمی آیم که خانم بوناسیو را پیدا کنم. آتوس گفت: به فرض اینکه بخواهید او را پیدا کنید، باز 100 پیستول بیش از اسب برای شما مفید خواهد بود، زیرا با اسب نمی توانید این زن را کشف نمایید، در صورتی که با پول ممکن است از این و آن اطلاعاتی درباره او تحصیل کنید.